بسم الله الرحمن الرحيم.
This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی.
قصه رنگ ها. همه ما از کوچک و بزرگ قصه را دوست داریم. وقتی که پای صحبت قصه گو می نشینیم، ششدانگ حواسمان را جمع می کنیم. حتی پرک زدن را هم از یاد می بریم. بسیاری از قصه ها اگرچه شیرینند، اما در مرز اینجا و آنجا می مانند و به سرزمین های دیگر راه پیانه می کنند، در حالی که برای بعضی از قصه ها مرز میان کشورها همان خط فاصله ایست که در بین کلمه ها بر روی صفحه کاغذ وجود دارد. مردم همه سرزمین ها هر زبان و خطی که داشته باشند، از خواندن و شنیدن چنین قصه هایی لذت می برند. قصه رنگ ها یکی از همین قصه هاست. کلام این هفته ما دو سه حرف از این قصه بلند است.
چرا دریای سرخ به این نام خوانده می شود؟ دریای سرخ که احمر نیز نامیده می شود، شاخه دراز و باریکی از اقیانوس هند است. این دریا 456 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد و به وسیله کانال سوئز به دریای مدیترانه وصل می شود. دریای سرخ به این دلیل سرخ رنگ دیده می شود که چشمان ما از آن نور قرمز دریافت می کند. در تابستان بر روی سطح آب این دریا جلبک هایی وجود دارند که کفی به رنگ قهوه‌ای متمایل به قرمز از خود تولید می کنند. پخش شدن این کف بر روی آب باعث می شود که آبهای سطحی دریای سرخ به رنگ قرمز دیده شوند. اگر به عمق دریای سرخ برویم، اثری از رنگ سرخ آن نمی بینیم، بلکه وارد دنیایی می شویم که به رنگ سبز و آبی است.
چرا دریای سیاه تیره رنگ است؟ دریای سیاه با 1207 کیلومتر طول و 612 کیلومتر عرض در بین چهار کشور شوروی، بلغارستان، رومانی و ترکیه قرار دارد. مه سنگینی که در فصل زمستان بر فراز این دریا به وجود می آید باعث می شود که آن را تیره و سیاه ببینیم.
برفی به رنگ قرمز. در سرزمین ما برف همیشه به رنگ سفید است. بارش برف فرشی بر روی زمین ما می گستراند که تار و پودش سفید است. اما در جزایر اورکنی در شمال اسکاتلند برف و یخ به رنگ قرمز است. این قرمزی به دلیل جلبک های قرمز رنگی است که در این ناحیه از کره زمین رشد می کنند. به همین دلیل برف هایی که بر روی این جلبک ها هستند به رنگ قرمز دیده می شوند.
سنگ رنگین کمان. بزرگترین تخت سنگ دنیا با 348 متر ارتفاع، 6 کیلومتر طول و 2.5 کیلومتر عرض در منطقه شمالی استرالیا قرار دارد. این سنگ که در سال 1873 میلادی کشف شده است به نام کاشف خود آیر خوانده می شود. اما خصوصیت جالب این سنگ ما را وادار می کند تا نام جدیدی برای آن انتخاب کنیم: سنگ رنگین کمان. سنگ رنگین کمان برخلاف سنگ های معمولی رنگ ثابتی ندارد. برای پاسخ دادن به این سوال که سنگ آیر چه رنگی است، باید از ساعت کمک بگیریم، چون رنگ آن در زمانهای مختلف تغییر می کند. به بیان دیگر، همراه با تغییر زاویه برخورد نور خورشید به سنگ، رنگ آن هم تغییر می کند. سنگ آیر هنگام طلوع خورشید به رنگ شعله آتش است، هنگام غروب نیز ارغوانی جالب توجهی سراسر آن را می پوشاند. سنگ رنگین کمان از طلوع تا غروب به رنگ‌های زیادی در می آید، از زرد متمایل به زرشکی گرفته تا نارنجی، قرمز و بالاخره سیاه. جهانگردان زیادی از سراسر دنیا برای دیدن سنگ رنگین کمان به استرالیا می روند. منطقه ای که سنگ در آن کشف شده بود اکنون به یک پارک ملی تبدیل شده است. گیاهان و حیوانات این پارک در برابر خطراتی که آنها را تهدید می کند به شدت محافظت می شوند. گل، آینه، قرآن.
در کنج اتاقش بی بی تک و تنهاست، آرام نشسته، پشتش به متکاست. یک عینک کهنه بر صورت ماهش، از آنور عینک پیداست نگاهش. زیباست اتاقش، یک تاقچه در آن، بر تاقچهش هست گل، آینه، قرآن. سینی و سماور آن سوی اتاق است، نزدیک بخاری یک گربه چاق است، آن گوشه دیگر یک بقچه آبی است، آن بقچه زیبا سجاده بیبی است. یک ساعت کوکی بالای سر اوست، در قاب قشنگی عکس پسر اوست، عکس پسر او در قاب قشنگ است، اما خودش الان در جبهه جنگ است.
صفحه 16. آن پسر را دستگیر کنید. قسمت اول. بقالی آقا مرتضی آنقدر کوچک بود که مجید را یاد قصه‌ای که خوانده بود میانداخت، قصه پیرزنی که در خانه‌ای به اندازه قربیل زندگی می‌کرد. بقالی آقا مرتضی به راستی که فسخلی بود و بیشتر از 4-5 نفر در آن جا نمی‌گرفتند. زمستان‌ها هم که آدم‌ها با پوشیدن پالتو و لباس‌های کلوفت دو برابر اندازه معمولی خود می‌شوند، فقط 2-3 نفر در بقالی جا می گرفتند. آن روز که مجید به بقالی آقا مرتضی رفت، یک روز سرد زمستانی بود. برف همه جا را پوشانده بود. او جلوتر از همه ایستاده بود و یکی یکی جنس‌هایی را که می‌خواست می‌گفت. گاهی هم برمیگشت و به سبد کوچکی که پر از توپ ماهوتی بود نگاه می‌کرد. آقا مرتضی توپ‌های ماهوتی را در یک سبد چوبی ریخته بود و پشت شیشه گذاشته بود. منظره توپ‌ها آنقدر قشنگ بود که کوچک و بزرگ با دیدن آن اعتراف می‌کردند که آقا مرتضی مرد با سلیقه است. آقا مرتضی فرز و چالاک جنس‌ها را در زنبیل مجید گذاشت و در همان حال به پسر عمویش که دم در ایستاده بود تعارف کرد که داخل شود. پسر عموی آقا مرتضی که از طرف بچه‌ها آقای پلیس محله نام گرفته بود، دلش می‌خواست مثل هر روز کنار آقا مرتضی بنشیند و در هوای سرد یک لیوان چای داغ بنوشد، ولی مغازه آنقدر شلوغ بود که راهی برای ورود پیدا نمی‌کرد. مجید پول را به آقا مرتضی داد و منتظر بقیه‌اش ایستاد و دوباره به سبد توپ‌ها نگاه کرد. آقا مرتضی هم بار دیگر به پسر عمویش تعارف کرد و بقیه پول مجید را در دستش گذاشت. مجید پول را گرفت و به زحمت راهش را از میان آدم‌هایی که دو برابر اندازه معمولی خود شده بودند باز کرد. در همان حال احساس کرد که پایش به چیزی خورد، چیزی که گرد بود و کوچک. وقتی به در بقالی رسید، یک توپ کوچک ماهوتی را جلوی پایش دید. آرام خم شد و بی آنکه دست و پایش را گم کند توپ را برداشت و در زنبیل گذاشت و راه افتاد. آقای پلیس محله که دم در ایستاده بود با دیدن اون گفت: سلام مجید آقا، دلت می‌خواهد کلاهم را سرت بگذاری؟ ولی مجید بی آنکه جوابش را بدهد از کنارش گذشت. هوا سرد بود. دست‌های مجید بی‌حس شده بود. جای دسته زنبیل هم کف دستش را قرمز کرده بود. دلش می‌خواست کمی بایستد و دست‌هایش را با نفسش گرم کند، ولی فکر کرد ممکن است آقا مرتضی آقای پلیس محله را برای پس گرفتن توپ دنبال او بفرستد. برای همین نفس زنان تا خانه دوید. نزدیک خانه توپ را از زنبیل درآورد و توی جیبش گذاشت. نمی‌خواست مادر آن را ببیند. به خانه که رسید زنبیل را به دست مادر داد. بعد کیف مدرسه اش را برداشت. آرام توپ را از توی جیبش بیرون کشید و با مهارت یک شعبده باز آن را در کیفش گذاشت.
صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد، احساس کرد از روزهای پیش خوشحال‌تر است. از رخت خواب بیرون پرید. او همانطور که خودش را برای رفتن به مدرسه آماده می کرد، سوتی را که تازه یاد گرفته بود می زد. پدر و مادر که از آن همه شادی و نشاط مجید تعجب کرده بودند، به هم نگاه کردند و خندیدند. مجید بیان که صبحانه را درست و حسابت کیفش را برداشت و از خانه بیرون دوید. کمی که از خانه دور شد، در کیفش را باز کرد تا از وجود توپ مطمئن شود. توپ هنوز آنجا ته کیف بود. کم کم به مدرسه نزدیک می شد. مثل همیشه وقتی از سه کوچه و سه خیابان گذشت، به چهار راهی که آقای پلیس محله می ایستاد رسید. پدر به آقای پلیس محله سفارش کرده بود که صبحها به مجید کمک کند تا از خیابان رد شود. او هم با شادی قبول کرده بود و هر روز صبح دست مجید را محکم می گرفت و به آن طرف خیابان می برد. آن روز مجید با خودش گفت: حتما آقا مرتضی به آقای پلیس گفته است که من توپش را برداشتم. بهتر است از راهی بروم که او مرا نبیند. با این فکرها مجید آرام و بی سر و صدا به طرف چپ راه پیچید. از خیابان رد شد، از چند کوچه و پس کوچه گذشت و به مدرسه رسید و میان بچه ها ناپدید شد. آقای پلیس محله هرچه منتظر ایستاد مجید را ندید. با خودش گفت: حتما مریض شده است، آخه دیروز هوا خیلی سرد بود و او هم کلاه سرش نگذاشته بود. در همان موقع که آقای پلیس محله به مجید فکر می کرد، مجید در مدرسه قوغایی به راه انداخته بود. او وسط مدرسه ایستاده بود، بچه ها هم دورش حلقه زده بودند. مجید با تمام توانش توپ را به زمین می کوبید و می گفت: می زنم زمین، و بچه ها یک صدا جواب می دادند: هوا میره. مجید آن روز پسر محبوب مدرسه بود. زنگ تعطیل که به صدا در آمد، بچه ها آنقدر جیغ و داد راه انداختند که صدای زنگ دیگر شنیده نمی شد. مجید و بچه هایی که از خیابان رد می شدند مثل هر روز منتظر گذربان ایستادند. وقتی گذربان با لباس مخصوص محکم و با اراده پرچم را جلوی ماشین ها گرفت، بچه ها با سر و صدا از خیابان رد می شدند. آقای پلیس محله هم آن طرف چهار راه شاد و سرحال ایستاده بود و آنها را نگاه می کرد. مجید پشت بچه ها قایم شده بود تا چشم آقای پلیس به او نیفتد. قلب او درست مثل قلب یک خرگوش اسیر می زد. سرانجام به هر زحمتی که بود، مجید دور از چشم آقای پلیس محله از خیابان گذشت و بعد با همه قدرتی که در پاهایش داشت به طرف خانه دوید.
صفحه 20. آن پسر را دستگیر کنید. قسمت دوم. همان روز عصر مادر زنبیل را آورد و گفت:
مجید برو از آقا مرتضی خرید کن.
مجید کتابهایش را که تا آن لحظه گوشه ای انداخته بود برداشت و گفت: درس دارم، فردا معلم درس می پرسد. مادر گفت:
زیاد وقتت را نمی گیرد.
مجید گفت: خیلی درس دارم، شما که نمی خواهید من رد بشوم. مادر چادرش را سر کرد و گفت:
باشد، خودم می روم.
از آن پس مجید درس را بهانه می کرد و برای خرید نمی رفت. می ترسید آقا مرتضی با دیدن او یادش بیاید که همان روزی که یکی از توپها گم شد مجید در مغازه بود. یک روز مجید سراسیمه زنگ زد و در را با صدای وحشتناکی پشت سرش به هم کوبید. کیفش را گوشه ای انداخت و پشت رخت خوابها پنهان شد. مادر حیرت زده به اون نگاه کرد و پرسید:
چی شده؟
مجید سرش را تکان داد. مادر بار دیگر پرسید:
با کسی دعوا کردی؟
مجید باز هم سرش را تکان داد. مادر با اعتراض گفت:
پس معنی این کارها چیست؟ اصلا تو چرا اینطوری شده ای؟
مادر غرغر کنان رفت و مجید در حالی که از ترس پشت رخت خواب ها مچاله شده بود به یاد آورد که چطور از دست آقا مرتضی فرار کرده بود. وقتی از مدرسه برمیگشت آقا مرتضی را دیده بود. آقا مرتضی فریاد زده بود: مجید، مجید. مجید با دیدن او شروع به دویدن کرده بود. آقا مرتضی هم قدمهایش را تندتر کرده بود و گفته بود: صبر کن مجید. ولی مجید بی اعتنا به او تند دویده بود تا به خانه رسیده بود و پشت رخت خوابها پنهان شده بود. مجید در همین فکرها بود که زن نفسش بند آمد. احساس کرد دست بزرگی جلوی دهانش را گرفته و نمیگذارد نفس بکشد. با خودش گفت: آقا مرتضی است. وقتی مادر در حیاط را باز کرد مجید صدای مردی را شنید. دیگر مطمئن بود که آقا مرتضی برای گرفتن توپ آمده است. ولی در اتاق که باز شد صدای صاف و روشن پدر را شنید که می گفت: وسائلم آماده است. تازه آن موقع بود که مجید به یاد آورد که پدرش برای مأموریت به مسافرت می رود. این چند روز آنقدر حواسش به فرار از دست آقا مرتضی و آقای پلیس محله بود که به هیچ چیز دیگر اهمیت نمی داده است. آرام از پشت رخت خواب ها سرک کشید. پدر با دیدنش خندید و گفت: چطوری پسر؟ سوغاتی برایت چه بیاورم؟ مادر گفت:
فکر نمی کنم وقت سوغاتی خریدن داشته باشی.
پدر در حالی که چمدانش را بر می داشت گفت: در هر حال یک چیزی برایش می آورم. خب دیگر باید بروم، دیر می شود. دستکش هایم کجاست؟ مادر همه جا را برای پیدا کردن دستکش ها جستجو کرد. مجید هم چند جا را نگاه کرد ولی دستکش ها نبودند. پدر که کم کم عصبانی می شد گفت: یعنی چه؟ پس این دستکش ها کجاست؟ مادر دست پاچه گفت:
حتما یه جایی گذاشته ای، صبر کن الان پیدا می شود.
پدر گفت: دیرم شده است، باید بروم. خدا حافظ. خدا حافظ مجید. وقتی پدر رفت مادر و مجید ساکت ایستادند و به هم نگاه کردند. مادر گفت:
بد موقعی دست کشهایش را گم کرد.
مجید برای دلداری او گفت: میتواند توی دستهایش ها کند یا دستهایش را توی جیبش بکند. مادر خندید و گفت:
ای کاش همین سفارش ها را به او می کردیم. روز بعد آسمان صاف و آبی بود. بادی که از روی زمین های یخ زده می گذشت با خود سوز و سرما به همراه داشت. آقای پلیس محله کنار در مدرسه منتظر مجید ایستاده بود. سرما گونه های او را سرخ کرده بود. وقتی زنگ تعطیل مدرسه زده شد بچه ها با سر و صدا از مدرسه بیرون ریختند. مجید همراه دو تا از دوستانش بود که ناگهان چشمش به آقای پلیس محله افتاد. بار دیگر احساس کرد دست بزرگی جلوی نفس کشیدنش را می گیرد. ایستاد. دوستانش با اعتراض گفتند: زود باش، چرا نمی آیی؟ مجید گفت: شما بروید، خودکارم را توی کلاس جا گذاشتم. یکی از دوستانش گفت: ما منتظرت می مانیم، زود برگرد. مجید به طرف کلاس دوید. کلاس از هیاهوی همیشگی خالی بود. مجید نفس نفس می زد. سردش بود و ترسیده بود. هرچی فکر کرده چطور از مدرسه خارج شود که آقای پلیس محل او را نبیند، راهی به نظرش نرسید. کلاس خلوت و بی سر و صدا او را بیشتر می ترساند. می ترسید آقای پلیس محله از پنجره وارد بشود و او را با خودش ببرد. از کلاس بیرون دوید. دوستانش که منتظرش بودند گفتند: ما به گذروان گفتیم صبر کند تا تو بیایی. مجید به یکی از دوستانش گفت: من خیلی سردم است، اگر تو سردت نیست شال گردنت را به من بده. دوستش گفت: بیا، من اصلا از شال گردن خوشم نمی آید. مجید شال گردن را گرفت و دور صورتش پیچید، کلاهش را هم تا روی ابروهایش پایین کشید. به نظر خودش اگر مادر هم او را می دید نمی شناخت. گذروان پرچم را جلوی ماشین ها گرفت. ماشین ها ایستادند و بچه ها که از سرما حال و حوصله نداشتند بی سر و صدا از خیابان گذشتند. وقتی مجید آن طرف چهار راه رسید، صدای آقای پلیس محله را شنید که گفت:
مجید، مجید.
مجید با شنیدن صدای او شروع به دویدن کرد. دوستانش با تعجب به هم نگاه کردند. آقای پلیس تند دنبال او دوید و گفت:
صبر کن مجید، صبر کن.
ولی مجید همچنان می دوید. آقای پلیس محله سوار موتورسیکلت شد و دنبال او راه افتاد. همونطور که مجید می دوید، باد سردی به صورتش می خورد و اشک چشمهایش را سرازیر می کرد. صدای آقای پلیس محله را هم به طور مبهم می شنید که می گفت:
آن پسر را دستگیر کنید، آن پسر را دستگیر کنید.
مجید احساس کرد آقای پلیس فاصله کمی با او دارد. برگشت که او را ببیند. ناگهان روی یخها سر خورد و افتاد.
مجید در خانه خوابیده بود. آقای پلیس محله و آقا مرتضی هم کنارش نشسته بودند. مادر در آشپزخانه چای می‌ریخت. آقای پلیس محله به مجید گفت: تو چرا تازگی ها از ما فرار میکنی؟ مادر سینی چای را جلوی مهمان ها گذاشت و کنار مجید نشست. آقای پلیس محله با تأکید گفت: نگفتی چرا تا مرا دیدی فرار کردی؟ مجید میخواست جواب ندهد، ولی شش تا چشم با کنجکاوی و انتظار به دهان او دوخته شده بودند. برای همین من و من کنان گفت: برای اینکه شما میخواستید مرا دستگیر کنید. آقای پلیس محله با تعجب گفت: دستگیر کنم؟ مجید گفت: آره، مگه شما نبودید که پشت سرم میگفتید آن پسر را دستگیر کنید؟ آقای پلیس محله و آقا مرتضی با تعجب به هم نگاه کردند. بعد آقای پلیس شروع به خندیدن کرد. حالا نخند کی بخند. وقتی حسابی خندید گفت: عجب پسر، گوشهای تو هم مثل این که یخ زده است. من گفتم بیا دستکش‌های پدرت را بگیر. آقا مرتضی انگار که کشف بزرگی کرده باشد گفت: تو دستکش را دستگیر شنیده ای. و بعد همه به جز مجید خندیدند. مادر پرسید:
دستکش‌ها کجا بود؟ ما خیلی دنبالش گشتیم.
آقا مرتضی استکان چایش را برداشت و گفت: دو روز پیش که پدر مجید آمد مغازه خرید کند جا گذاشت. دیروز مجید را توی راه دیدم و صدایش زدم، ولی نمیدانم چرا فرار کرد. برای همین دادم به پسر عمویم که به مجید بدهد، ولی مجید دیگر چیزی نمی شنید. در همه جای بدنش احساس درد می کرد، هم در پایش که گچ گرفته بودند و هم در قلبش. وقتی آقا مرتضی و آقای پلیس محله رفتند، مجید در کیفش را باز کرد. توپ کوچک ماهوتی هنوز ته کیفش بود، ولی چقدر کثیف شده بود. در کیف را بست و آن را بالای سرش گذاشت. بیشتر از همیشه خسته بود. آرام چشمهایش را روی هم گذاشت و به این فکر کرد که چطور میتواند پول یک توپ ماهوتی را تهیه کند و به آقا مرتضی بدهد. صفحه 35. اقدام فوری. مردی که پشت فرمان اتومبیل خود نشسته بود با سرعت زیاد در جاده پیش می رفت. دوستش که همراه او بود گفت: چه خبر است؟ چرا با این عجله می روی؟ مرد در جواب دوستش گفت: ترمز ماشین بریده، می خواهم قبل از این که حادثه ناگواری پیش بیاید ماشین را به یک تعمیرگاه برسانم. اسب سوار ناشی. مردی که اسب سواری بلد نبود سوار اسبی شد که زین نداشت. هر قدمی که اسب بر می داشت، مرد مقداری از روی اسب به طرف دم اسب سر می خورد، تا جایی که او یک دفعه متوجه شد که کم مانده از پشت اسب پایین بیفتد. برای همین فریاد زد: آهای، این اسب تمام شد، یک اسب دیگر بیاورید.
عذر بدتر از گناه. پلیس به رانندهی که با سرعت رانندگی می کرد ایستاد تا او را جریمه کند. مادر بزرگ راننده که در صندلی عقب نشسته بود با لحن التماس‌آمیزی گفت: سرکار، او را ببخشید، طفلکی تصدیق ندارد.
صفحه 40. شوق دیدار.
امیر سر از پا نمی شناخت. هر کس به صورت او نگاه می کرد به راحتی می فهمید که انتظار چیزی را می کشد. او هر چند دقیقه یک بار از رضا می پرسید:
رضا، ساعت چنده؟
رضا هم جواب او را می داد. امیر منتظر بود تا زنگ بخورد و به خانه برود. رضا هم از بس که او ساعت را پرسیده بود کلافه شده بود. عاقبت مثل همیشه لحظه های انتظار به پایان رسید و زنگ مدرسه به صدا در آمد. امیر بدون خداحافظی از کلاس بیرون پرید و راه مدرسه تا خانه را دوید. او قرار بود آن روز با خانوادهش به مسافرت برود. به خاطر همین نزدیک بود از خوشحالی پر در بیاورد. وقتی به در خانه رسید دستش را روی زنگ گذاشت و انگار تا وقتی که در باز نشده نباید دستش را بردارد. صدای مادر را از حیاط شنید که با صدای بلند می گفت: کیه؟ چه خبره مگر؟ الان آمدم بابا. وای، زنگ سوخت. وقتی مادر در را باز کرد امیر حتی یادش رفت که سلام کند. همانطور که نفس نفس می زد گفت:
مامان، بابا آمده؟
نه، ولی حالا دیگر باید پیدایش شود. ببینم، با این زنگ پدر مرده دعوا داشتی مگر؟ پس سلامت کو. امیر سلامی کرد و به اتاق رفت. خانه ساکت بود. عکس داداش محسن توی قاب فلزیش به امیر لبخند می زد. صدای مریم کوچولو به گوش امیر می رسید که با عروسکش حرف می زد. امیر به زودی لباسهای سفرش را پوشید و حاضر شد. اما مریم کوچولو هنوز سر لباس بهانه می گرفت. عاقبت پدر از سر کار به خانه آمد و نهاری خورد، تا اینکه عقربه‌های ساعت 4 بعد از ظهر را نشان دادند. در این وقت همگی به طرف ایستگاه قطار راه افتادند.
خیلی وقت بود که قطار راه افتاده بود. پدر و مادر هر کدام روی تخت خودشان خوابیده بودند، فقط امیر و مریم بیدار بودند. امیر که تا به حال بیرون را تماشا می کرد و بعد از تاریک شدن هوا دیگر نمی توانست چیزی را ببیند، مشغول تخیلات خودش بود که مریم کوچولو به کنارش آمد.
داداش، پس کی می رسیم تهران؟
نمی دانم، ولی صبح حتما در تهران هستیم. دوباره مریم پرسید:
الان داداش محسن حتما منتظر ماست، نه داداش؟
امیر نفس عمیقی کشید و گفت: آره، الان او منتظر است که ما را ببیند. دیروز بابا به او گفته بود که جمعه برای ملاقاتش به تهران می آییم. راستی مریم، دلت برای داداش محسن تنگ شده؟ مریم صبر نکرد و گفت:
خب معلوم است دیگر، آخر من او را خیلی دوست دارم. هر وقت داداش از جبهه می آمد پوکی فشنگ برایم می آورد، برایم بستنی می خرید.
مریم کوچولو بعد سرش را روی پای امیر گذاشت و همینطور که حرف می زد خوابش بود. امیر دلش گرفته بود، یاد گذشته ها افتاد، صحنه آخرین خداحافظی محسن را هرگز از ذهنش خارج نمی کرد. محسن پیشانی امیر را بوسیده بود و گفته بود: خداحافظ رزمنده آینده. امیر فکر می کرد خداحافظی برادرش طور دیگری بود. ناگهان فکر کرد جلوی خانهشان است و مردم زیادی آنجا هستند و برادرش را روی دست گرفتند و شعار می دهند:
محسن جان، منزل نو مبارک.
امیر لحظه ای احساس غرور کرد، اما ناگهان از این فکر خودش وحشت کرد. زبانش را گاز گرفت، توی دلش طور دیگری شد. به خودش گفت: نه، داداش محسن من زنده است، او مجروح شده و در بیمارستان خوابیده. در این فکرها بود که کم کم خوابش برد، ولی خیالها و فکرها ذهنش را مشغول کرده بودند و نمی گذاشتند بخوابد. قطار آرام آرام و در حالی که مثل گهواره تکان می خورد پیش می رفت. رفت و آمد مسافرین در سالن کم شده بود. امیر از گوشه پرده سالن را نگاه می کرد. در همین موقع دید که برادرش محسن در را باز کرد و آمد و پهلویش نشست. امیر از دیدن برادرش خیلی خوشحال شد. می خواست پدر و مادرش را صدا بزند، اما محسن گفت: صبر کن، فردا صبح مرا می بینند. آن وقت دو برادر شروع به صحبت کردند. همینطور مشغول بودند که امیر دید چند نفر به داخل کوچه آمدند. آنها که لباسهای سفید رنگی پوشیده بودند از محسن خواستند تا با آنها برود. محسن لبخندی زد و از امیر خداحافظی کرد. امیر مات و مبهوت به این صحنه نگاه می‌کرد. محسن به راحتی داشت از او جدا می شد. یکی از آن سفید پوش ها به امیر گفت: با برادرت خداحافظی کن، چون ممکن است دیگر او را نبینی. امیر وحشت کرد. آن مرد چه گفت؟ امیر از ترس فریاد زد و چهره نورانی محسن از نظرش محو شد. امیر ناگهان از خواب پرید. پدر از صدای فریاد امیر متعجب شده بود، اما زود فهمید که امیر خواب می دیده است. کمی با او شوخی کرد تا سر حال بیاید، اما امیر دیگر امیر بازیگوش دیروز نبود.
آنها به تهران رسیده بودند. تهران شلوغ بود و خیابانهایش پر از آدم. مریم آدمها و ماشینها و مغازه ها را نگاه می کرد، اما امیر فقط به محسن و خوابی که دیشب دیده بود فکر می کرد. معنای خواب چی می توانست باشد؟ نکند محسن شهید شده است؟ در همین فکرها بود که خود را جلوی بیمارستان دید. بیمارستان ساختمان زیبا و بلندی بود. پدرش به کمک دیگران توانست طبقه و بخشی را که محسن در آن بستری بود پیدا کند. امیر رنگ و روی خودش را باخته بود. آنها سوار آسانسور بیمارستان شدند. آسانسور هرچه بالاتر می رفت امیر بیشتر بیحال می شد. خودش هم نمی دانست چرا. همین فکرش این شده بود که
محسن شهید شده. اگر شهید نشده پس آن خواب چه بود؟
آسانسور به طبقه هفتم رسید. بیمارستان تمیزی بود. همه درها و دیوارها زیبا و پاکیزه بودند. پدر از پرستار بخش اتاقی را که محسن در آن بستری بوده خواست. پرستار گفت اسمش چه بود؟ پدر گفت
محسن.
پرستار تا این اسم را شنید کمی رنگ و رویش عوض شد. پدر، مادر و امیر از این حالت پرستار هراسان شدند. در این میان مریم کوچولو بی توجه بود، اما امیر انگار که آب سرد رویش ریخته باشند تمام بدنش احساس سرما می کرد. پدر سعی کرد خونسردیش را حفظ کند. با این حال در صدایش لرزه ای افتاده بود. دوباره از پرستار پرسید
شما اطلاعی از او ندارید؟
پرستار سرش را بلند کرد و آرام طوری که فقط پدر بشنود گفت ما دو تا محسن داریم که یکیشان دیشب شهید شده. فامیلی محسن شما چیست؟ پدر وحشت کرده بود. با این حال با خونسردی گفت
فامیلیش حسینی است. محسن حسینی. او شهید شده؟
امیر این گفتگوها را می شنید اما به روی خودش نمی آورد. پرستار اسم فامیل را که شنید نگاهی به چهره سرخ شده پدر انداخت و با لبخند گفت حسینی روی تخت 14 خوابیده، اتاق اول سمت راست. نسیم خوشحالی در سالن وزیدن گرفت و به چهره خانواده امیر شادابی بخشید. امیر شماره تخت را که شنید به طرف آن دوید. با هیجان داخل اتاقی شد که دو تخت در آن قرار داشت. امیر محسن را دید و از خوشحالی چشمانش برق زدند. لحظه بعد او در آغوش برادر مجروحش بود.
صفحه 59. همسایه فقیر. پسر کوچولوی دوان دوان و نفس زنان به خانه آمد و به مادرش گفت
میدانی همسایه ما چقدر فقیر است؟
مادر
مگر چطور شده؟
پسر گفت
آنها فقط برای اینکه پسرشان یک 5 ریالی را قرض داده آنقدر ناراحت هستند که بر سر و صورت خود میزنند.
دزد بدشانس. دزدی وارد خانه این شد و پس از گشتن زیاد چیزی پیدا نکرد. به همین خاطر صاحب خانه را بیدار کرد و گفت: من از اینجا می روم، ولی بدان این طرز زندگی کردن نیست. صفحه 61. زمین خشمناک.
در شب 28 آگوست سال 1883 جزیره کوچک واقع در اقیانوس کبیر و نزدیک کشور اندونزی در جنوب شرقی آسیا به نام کراکاتوا ناگهان منفجر شد. در آن لحظه جزیره آرام مبدل به آتشفشانی خروشان شد که قطعات بزرگ سنگ را تا کیلومترها به هوا پرتاب می کرد. صدای انفجار اولی که طی آن نیمی از جزیره یک باره به زیر آب فرو رفت، در استرالیا، فیلیپین و ژاپن، یعنی هزاران کیلومتر دورتر شنیده شد. آدمی نظیر چنین انفجاری را هرگز در تاریخ به یاد ندارد. امواج عظیمی که در نتیجه این آتشفشان و زلزله همراه آن ایجاد شده بودند، در فاصله چند دقیقه 36,000 نفر را در غرب کشور جاوه هلاک کردند.
در 31 ماه می 1970 در ساعت 3:30 بعد از ظهر، زمین لرزه شدید در اقیانوس کبیر و نزدیک ساحل کشور پرو در آمریکای جنوبی رخ داد که آن هم در فاصله چند دقیقه حدود 120,000 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشت. در کشور خود ما نیز در فاصله 50 سال اخیر بارها زمین لرزه‌هایی که هر کدام چندین هزار نفر کشته داده اند اتفاق افتاده است، که آخرین آن شهر تبس را در حاشیه کویر ویران کرد. آتشفشان و زمین لرزه از جمله واقعه‌های بسیار ترسناک و ویران کننده‌ای هستند که در روی زمین رخ می دهند. این وقایع نشان می دهد که زمین کره ای آرام و بدون فعالیت نیست. حلقه آتش.
آتش فشان و زلزله در همه جای زمین به طور یک نواخت رخ نمی دهد، بلکه بیشتر آنها در روی دو خط اصلی اتفاق می افتد. یکی از این خط‌ها از دور اقیانوس کبیر عبور می‌کند که اغلب آن را حلقه آتش می‌نامند. این حلقه آلاسکا در شمال آمریکا تا کوه‌های آند در ساحل غربی آمریکای جنوبی، ژاپن، اندونزی و زلاند نو را شامل می‌شود. خط بزرگ دوم از هیمالیا، ایران، قفقاز و آلپ در اروپا می گذرد و آن را نوار آلپی می نامند. در قدیم برای آتشفشان و زلزله دلایل خرافی زیادی آورده می شد. مثلا ژاپنی ها تصور می کردند که زمین بردوش عنکبوت بزرگی است و زلزله حاصل حرکات آن عنکبوت است. یا آنکه فیثاغورس ریاضیدان معروف یونانی زمین لرزه را نتیجه جنگ مردگان با هم می شمرد.
امروزه دانشمندان زمینشناس عقیده دارند که پوسته زمین یک تکه نیست، بلکه از قطعات یا صفحات بزرگی تشکیل شده است که در کنار هم دیگر قرار دارند. این صفحات ثابت نیستند، بلکه نسبت به هم حرکاتی می کنند. زلزله و آتشفشان هم در محل لبه‌های این صفحات رخ می دهد. وجود چنین صفحاتی با دلایل مختلفی به اثبات رسیده و دانشمندان به خاطر وجود همین صفحات و حرکات آنها می توانند چگونگی جا به جا شدن قاره‌ها را در طول زمان در روی زمین توضیح بدهند. گفته می شود که روزگاری در حدود 200 میلیون سال قبل
همه خشکی‌های روی زمین به صورت یک قطعه به هم متصل بودند و بعدها آرام آرام خشکی بزرگ اولیه قطعه قطعه شد و قاره‌های امروزی را پدید آورد. هنوز هم قاره‌ها در کنار هم در حرکتند. آتشفشان‌ها
امروزه در حدود 450 کوه آتشفشان در روی زمین وجود دارد که گاه و بیگاه به فعالیت می پردازند. البته آتشفشان‌هایی مانند دماوند هم وجود دارند که مدت هاست از فعالیت افتاده اند. بسیاری از کوه‌های آتشفشان در زیر دریا قرار گرفتند و نوک آنها به شکل جزیره از آب بیرون آمده است. بیشتر جزایر آتشفشانی اقیانوس کبیر از همین نوع اند. بعضی از آنها مانند جزایر هاوایی هر چند یک بار به فعالیت در می آیند. در روی خشکی نیز آتشفشان‌های همیشه فعال وجود دارد که نمونه‌هایی از آنها را در کشور ایتالیا می‌توان یافت.
انر آتشفشانی زمانی صورت می‌گیرد که سنگ‌های بسیار داغ و مذاب به نام ماگما از داخل زمین راهی به بیرون می‌یابند. در هر آتشفشان همراه مواد مذاب مقداری گاه بخار آب هم وجود دارد که به شکل ابری داغ و سوزان از دهانه کوه خارج می شوند. راهی این گازها در جایی درون کوه جمع می شوند و چون راهشان به سوی خارج بسته شده فشار بسیار زیادی می یابد، به طوری که ناگهان دهانه کوه را می ترکانند و سنگ و مواد مختلف را به هوا پرتاب می کنند. مواد مذابی که از دهانه آتشفشان بیرون می‌ریزند وقتی با هوا یا آب دریا مواجه شوند سرد شده مبدل به سنگ‌هایی می‌شوند که آنها را سنگ‌های آتشفشانی می‌گویند. در اطراف کوه دماوند مقدار زیادی از این نوع سنگ‌ها را می‌توان یافت. زلزله
هر سال در حدود 500 هزار زلزله در روی زمین رخ می دهد که بیشتر آنها چون خیلی ملایم هستند حس نمی شوند و فقط دستگاه هایی به نام لرزنگار می تواند اثراتشان را نشان بدهد. اما از این میان در حدود 1000 زلزله خسارت هایی به بار می آورند. بیشتر زلزله ها در جایی رخ می دهند که دو صفحه سازنده پوسته زمین در کنار هم می لغزند. زلزله های روی خشکی ها به نظر زمین شناسان در بعضی از نقاط بستر دریا دو صفحه که به طرف هم در حرکتند به هم دیگر برخورد کردند و چون فشار برای ادامه حرکت به سوی هم همچنان وجود دارد این فشارها اندک اندک جمع می شوند و وقتی سنگ های لبه صفحات دیگر نتوانند فشار را تحمل کنند یک بار می شکنند و قسمتی از یک صفحه به زیر صفحه دیگر رانده می شود و در این حال هم لرزشی به نام زلزله پدید می آید. زلزله های جزایر ژاپن بیشتر به این علت رخ می دهند چون زلزله های معمولا شدیدند و خسارت های زیادی را باعث می شوند.